شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. آیا تجربه بزرگ استرالیای چند فرهنگی به پایان رسیده است؟ این پرسشی است که دو کارشناس مهاجرت و روابط بین الملل در یک سخنرانی در باشگاه مطبوعات ملی در کمبرا آن را پرسیدند. آنها خواستار درک جدیدی از مهاجرت خالص و نقش دانشجویان بین المللی اگر قرار است این تجربه ادامه پیدا کند شدند. با در نظر گرفتن انتخابات فدرال بعدی به نظر می رسد موضوع مهاجرت یک مسئله تعیین کننده باشد. پس از افشای این موضوع که مهاجرت خالص یعنی تعداد ورودی های بلند مدت منهای تعداد خروجی های بلند مدت در سال منتهی به سپتامبر 2023 به بیش از 500 هزار نفر افزایش یافت، دولت آنتونی آلبانیزی متعهد شد این رقم سالانه را به 235 هزار نفر کاهش دهد. پیتر داتن رهبر جناح اپوزیسیون در استرالیا گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی این رقم را به 160 هزار نفر کاهش خواهد داد. و به تازگی در واکنش به این اظهارات دو کارشناس مهاجرت و سیاست بین‌الملل در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات در کمبرا پرسیدند که آیا این تجربه بزرگ چند فرهنگی استرالیا ممکن است به پایان برسد یا خیر؟ دکتر ابول رضوی ستون نویس روزنامه و معاون سابق اداره مهاجرت استرالیا است. او میگوید از گفتمانی عمیق و متفکرانه درباره موضوع مهاجرت خالص استقبال میکند، اما بیم آن دارد که یک بحث مدیریت نشده به آنچه که او آن را ناآرامی‌های مدنی خوانده منجر شود. او گفت همانطور که بسیاری از سیاستمداران گذشته استرالیا در هر دو طرف تشخیص داده اند، خطر انتخابات در سطوح مهاجرت این است که میتواند به ناآرامی‌های مدنی به سبک ترامپ از جمله در مراکز رای دهی منجر شود.
We should have a public conversation about a long-term net migration target, or better a range given the difficulties of actually hitting a net migration target. And its consequences for our collective future is, in my view, unarguable. But whether we can have that conversation calmly and rationally remains an open question. The danger with an election fought on immigration levels, as many past Australian politicians on both sides have recognised, is that it could degenerate into Trump-style name-calling and civil unrest, including at polling centres.
دکتر رضوی در دوران کودکی در اواخر سیاست موسوم به استرالیای سفید یا به زبان دیگر وایت استرالیا به استرالیا مهاجرت کرد. سیاستی که هدفش جلوگیری از ورود مهاجران غیر اروپایی به استرالیا بود. او میگوید که تجربه درک او را از سیاست خوب و بد مهاجرت نشان داده است و میگوید که استراتژی‌های کوتاه مدت اتخاذ شده توسط دولت آلبانیزی و جناح اپوزیسیون منجر به هرج و مرج خواهد شد. او در عوض خواستار یک درک جدید رادیکال از موضوع مهاجرت خالص برای حفظ رونق اقتصادی و انسجام اجتماعی استرالیا شده است. او گفت مهاجرت خالص را نمیتوان به همان شیوهی که دولت‌ها برنامه مهاجرت را مدیریت می‌کنند مدیریت کرد. رسیدگی به تعداد مشخصی از ویزاهای دائمی به خوبی در توان دولت است. با توجه به مسائل اندازه‌گیری و تأخیرهای مربوط به مهاجرت خالص، این مورد صدق نمی‌کند. رویکرد مدیریت مهاجرت خالص باید مشابه روشی باشد که بانک مرکزی تورم را مدیریت می‌کند.
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program. Hitting a specific number of permanent visas issued is well within the capacity of government. That is not the case for net migration, given the measurement issues and the lags involved. The approach to managing net migration will have to be similar to the way the Reserve Bank manages inflation. That is to try to and keep net migration within a broad range and to take early corrective action if it appears net migration is moving significantly outside the range that after allowing for the impact of fluctuations in the labor market.
در حال حاضر هم دولت فدرال و هم جناح اپوزیسیون متعهد شدند که تعداد دانشجویان بین‌المللی را محدود کنند. محدود کردن تعداد دانشجویان بین‌المللی قرار است از طریق محدود کردن تعداد ثبت نام هر دانشگاه از ژانویه 2025 صورت گیرد. دکتر رضوی در عوض خواستار امتحانات ورودی سختگیرانه تر با حداقل نمرات ورودی مطابق با نمرات دانشجویان داخلی شده است. پروفسور مایکل وزلی، کارشناس امور بین‌الملل و معاون آموزشی دانشگاه ملبورن است که مسئولیت دانشجویان بین‌المللی را نیز بر عهده دارد. او نیز مانند دکتر رضوی در کودکی به استرالیا مهاجرت کرده است. او میگوید که هسته اصلی ایده تمایل به محدود کردن دانشجویان بین‌المللی چیزی است که او از آن با عبارت سکوت خمیازه‌ای در مورد سهمی که آموزش بین‌المللی در ایجاد استرالیای مدرن داشته است نام می‌برد. او میگوید این مشارکت که توانایی استرالیا را برای پاسخگویی به بیماری‌های همه‌گیر، رکود اقتصادی و بحران آب و هوایی دیکته می‌کند، با کسانی که در دهه 1950 در دانشگاه‌های استرالیا تحصیل می‌کردند شروع شد که بسیاری از آنها دارای بورسیه تحصیلی موسوم به طرح کولومبو پس از جنگ جهانی دوم بودند. او گفت این دانشجویان عمدتاً از آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به کشوری آمدند که یک برنامه مهاجرتی نژاد پرستانه معروف به سیاست استرالیای سفید را اجرا می کرد. این یک سیاست با حمایت دو حزب مطرح و حمایت گسترده عمومی بود. بسیاری از دانشجویان طرح کولومبو در کنار خانواده‌های استرالیایی ماندند و تأثیر قابل توجهی بر تغییر نگرش جامعه به نژاد گذاشتند.
These students, mainly from Southeast Asia and South Asia, came to a country that was enforcing a racially exclusionary immigration program known as the White Australia Policy. It was a policy with bipartisan backing and broad public support. Many Colombo Plan students stayed with Australian families and began to have a significant effect on the shifting of society's attitudes to race. By the late 1950s, there was growing criticism of the White Australia policy. It started to be loosened in the mid-60s and was abandoned after 1973.
او میگوید بسیاری از چیزهایی که در مورد دانشجویان بین‌المللی گفته می‌شود، از جمله اینکه آنها در ایجاد بحران مسکن و هزینه زندگی سهیم هستند، با داده‌های موجود تایید نمی‌شوند.
84% of international students who study at Australian universities go home after they finish their degrees. Only 16% stay on in Australia. Surely controlling the number of international graduates that become long-term migrants could be better managed by a more tightly administered post-study work visa regime. Another justification for the proposed legislation is students' pressure on accommodation and thus their contribution to the housing crisis. But students comprise just 4% of renters in Australia.
مانند دکتر رضوی، او نیز از مهاجرت خالص با مدیریت دقیق حدود 200,000 نفر در سال حمایت می کند، زیرا کهنسالی جمعیت در کشور رشد طبیعی جمعیت را به زیر 100,000 نفر کاهش می دهد. او اگرچه می گوید آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های کوتاه مدت مهاجرت، از اجازه ورود افراد برای کارهای مانند میوه چینی گرفته تا کارگران ماهر و دانشجویان بین‌المللی ممکن است به راحتی قابل رفع نباشد.
Already we are seeing students who had intended to study in Australia decide it's too risky. Why would they risk paying an application fee and a visa fee if there's a good chance they won't get a visa or have a long and uncertain wait? Why not just study in Europe or in the Gulf or in the US or in Singapore?
شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این گزارشی بود که اون رو با همکارم پنری باکلی برای SBS نیوز تهیه و تقدیم حضورتون کردیم.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.